أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميتون و انهم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون فمن اظلم ممن کذب علی الله و کذب بصدقه اذ جاءه الیس فی جهنم مثوا للکافرین والذی جاء بصدقه وصدق به اولئک هم المتقون. سوره بارکه زمر که در مکه نازل شد، عناصر محوریش همونطور که مراد فرمودید اصول دین است و خطوط کلی فقه و اخلاق، یعنی وحی و نبوت و توحید و معاد و امتازه. در باره توحید ادله فراوان اقامه کردن. بخشی از اینها برهان عقلی بود که ادراک اونها مربوط به خواص اهل معرفت است. برخی از اونها به صورت یک تمثیل است که همگان می توانند بفهمند. منتها تمثیل اینها همون مرحله نازلی اون مطالب عقلی است. اینطور نیست که یک تشبیه صرف باشه. فرمود غیر از خدا احدی در عالم نه مبدع آفرینش است نه مبدع پرورش. هم خدایی که خالق است واحد است لا شریک له و هم خدایی که رب و پرورنده است اون هم واحدی است لا شریک له. و این بت‌هایی که شما می‌پرستید اگر منظورتون این سنگ و گل و چوب باشه، اینها بین الغی است، الهم ارجل و یمشون بها، ام لهم ایدن یبتشون بها، ام لهم اعین و یبسرون بها، ام لهم آذان و یسمعون بها. اینا یه سلسله آیاتیست که فرمود این بت‌ها که هیچ کارن، اینا مشکل خودش رو نمیتونن حل کنن که نسبت به این که در عالم اثر کنن. اگر منظور شما این بت‌ها، اینا که جماد محضن، چرا چیزی که دست تراش خود شماست میپرستی؟ افهم لکن ولی ما تعبدون من دون الله، تعبدون ما تنهتون، چیزی که خودتون تراشیدید او رو عبادت میکنید. اگر منظور شما قداست این سنگ و چوب است، چه این بیان الغی است با این بایات، و اگر منظور شما اون موجودات برتر است که اینها تماثیل و صور و عکس اون مجسمه اونهاست، در باره اونها این براهین تام است که اگر غیر از خدا بخواهد چیزی را آفرینه در عالم تنازع و فساد است. غیر خدا چیزی باشد بخواهد بپروراند نه بیافرینه، بازم بین الغی است. آیات سوره بارکه انبیا که گذشت لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفتحتا همین است. آیاتی که تو سوره بارکه مؤمنون هست در آیه 90 و 91 اونجا هم ذات اقدس اله همین برهان توحید رو اقرار میکنند. میفرماید ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذا لذهب کل الهین به ما خلق و لعلا بعض هم علا بعض سبحان الله هم ما یسکون. اگر بیش از یک خدا در عالم باشد حتما اختلاف است. چرا؟ برای اینکه خدا اوصافی دارد. این یک، اوصاف خدا عین ذات اوست. این دو، اگر خداست و دارای اوصاف، این اگر متعدد باشد دو تا خداست، یعنی دو تا ذات، صفات هر یک هم عین ذات اون هاست، یعنی دو تا علم، یعنی دو تا اراده. اگر دو تا خدا باشد، دو تا ذات است، دو تا علم است، دو تا قدرت است، هر ذاتی برابر علم خود آدم را می آفریند و اداره می کند. دیگر نمی شود گفت این دوتا برابر با ماه و الواقع فی نفس الامر کار بکنن، چون واقعی در کار نیست، نفس الامر در کار نیست. اینا امام و پیامبر معصوم نیستن که ما بگیم دو تا امام یا دو تا پیامبر ممکن است برابر ماه و الواقع کار بکنن. و بله، یه واقعیت از خدا آفریده، نفس الامری از خدا آفریده و علمش رو به ائمه و اولیاء الهی میدهد. و دو تا انسان معصوم ممکن است که به دستور خدا و راهنمایی خدا اداره کند. اما وقتی دو تا خدا باشد نمیشود گفت که هر دو برابر با ماه و الواقع. ماه و الواقع ما نداریم، دو تا خداست و عدم محض، هیچی تو عالم نیست. نه نفس الامری هست نه واقعیتی هست، چون نفس الامر و واقعیت اینا هم موجودات ممکنن و همه اینا مخلوق خدا. پس اگر دو تا خدا باشد، دو تا ذات هست و دو تا علم هست، دو تا علم مختلف، دو تا ذات مختلف، دو تا اراده مختلف دارد، دو تا تشخیص مختلف دارد، میشه فساد. این همون بیان نورانی همسی سهر شهده سلام الله علیه در دعای عرفه که روی جمله رو اضافه کرده و اون لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا و لفترتا. این تفترتا تو دعای عرفه هست، یعنی کل عالم بند. این برهان تمانو که برهان عقلی است و بسیاری از صاحب نظران در ادراک روی مقداری رو خود داشتن و این برشون حل نشده بود، این رو به برهان توارد علتین برگردوندن. همون معنای لطیف را به صورت یک تمثیل در آورده، فرمود اگر دو خدا در عالم باشند، مثل اینکه دو تا کارفرمای ناسازگار درباره یک کارگر واحد تصمیم بگیرند. این مسئله که ذات اقدسی را زد در همین آیه 29 سوره که زمر همینه، ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسونه، چند تا کارفرمای متشاکس، متنازع، مختلف که ناسازگاره. خب حالا فین قلت، شما اگه بخواید توحید تبیه کنید بگید اگر یک کارگری دارای چند کارفرمای عادل مهربان بساز باشد، اگر اونها بساز باشن چی؟ این مثال غیر ممثل است. اگر خدا هست علمش عین ذاتی است، چون ذات فرق میکند علم فرق میکند. دیگه نمیشه گفت که دو تا خدا که دو تا ذات دارن علمشون یکی باشه. علمشون که از بیرون نیامده، وصفشون که از بیرون نیامده. اگر یک موجودی صفتش از بیرون بگیرد حتما محتاج به غیر است، چون خودش که به خودش این صفت را نمیده، چون فاقد است. وقتی از غیر میگیرد میشه محتاج، میشه ممکن. پس اگر خداست حتما صفتش عین ذات اوست، چون ذات فرق بکند صفتم فرق بکند. اگر خواستیم این ممثل را با یه مثلی تبیین کنیم حتما همین در میآید که ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون، ناسازگار و مختلف و اختلاف دارنده. لذا میفرمان به این که لکن نتالی باطل، برای این که هل ترامن فتور، یه عالم موجوده. اگر چون که کانه تامه باشد عالم موجود نمیشه، کانه ناقصه باشد عالم منظم نمیشه. از این که میبینیم عالم موجود است یک و منظم است، هل ترامن فتور دو، معلومش بیش از یک خدا نیست. این نتیجه اگر دو خدا باشن الا و لابد دو تا علم دارن. دیگه نمیشه گفت اینا با هم هماهنگ باشن برابر ماه و الواقع یا نفس الامر ماننده اون کار کنن. اینی که چه در سوره انبیا چه در سوره مؤمنون میفرماید به این که اگر منظورتون این بت‌های ظاهری باشد که این سنگ و چوب هم که کار از اینا ساخته نیست، اگر اینا رو تندیس و تمثال و مجسمه موجودات برتر می دانید، اونا اگر بخواهن اله باشن این محضورات را به همراه دارن. لفسدتا ولعلا بعض هم علا بعض به طرح تعبیر نورانی هستی شدا فرامون داره تفترد. اما دوتا پیامبر درست است که ما دوتا امام در عرض هم نداشتیم و نداریم، دوتا پیامبر در عرض هم به طور رسمی نداشته و نداریم، لکن استحاله ندارد که دو انسان کامل معصوم برابر دستور خدای فرمان را اجرا بکنند. جریان هست موسی و هارون سلام الله علیهما تا حدودی نکلن، تا حدود شبیه موضوع است. گرچه وجود مبارک موسی کلیم از انبیاء اولی العزم است و گرچه هارون زیر مجموعه اوست از انبیاء اولی العزم نیست، ولی در بخش از امور همتای همان با هم وحی میگرن، با هم کار میکنن. در سوره مبارکه تاها که بحثش گذشت ملاحظه فرمایید، در سوره تاها ذات اقدس کلام یه دستوری به موسی کلیم میدهد، میگوید در یه مقطع تنها تو و برادرت برید به فرعون این حرفا رو بزنید. اون آیه 42 سوره تاهاست که اذهب انت و اخوک به آیاتی و لا تنیا ون سستی به خود راه ندید و لا تنیا فی ذکری. اما در مقطع دوم به هر دو نفر خطاب میکنه، میفهمد اذهبا که تثنیه است، این وحی دیگه، اذهبا الی فرعون انه تقا، فقولا که تثنیه است له قولا لینا. خب خدای سبحان به این دو انسان معصوم یه دستور مشترک میدهد، دستورهای دیگر هم هست که به رهبری موسی کریم انجام میگرد. در اون دستورها وجود مبارک موسی کریم و هارون سلام الله علیهما به هر ماد هارون خلفنی به قومی و اصل ولاد تطبی سبیل مفسده. خب این روشن است که وجود مبارک موسی رهبر کل است. اما در بخشی از مقاطع خدا به هر دو نفر وحی میرسد، به هر دو نفر امر میکند که برید به فرعون این حرفا را برسانید، اذهبا الی فرعون انه طغا، فقولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشی. پس ممکن است که دو تا پیامبر، دو نفر انسان کامل معصوم برابر دستور خدای سبحانه عمل بکنند این محال نیست، اما دو تا خدا برابر یک حکم عمل بکنن مستحیل است. و این که صفات خدا عین ذات اونهاست تا هم خطبه نورانی از دنبی خطبه اول مشخص کرد، فرمود اگر کسی خدا را وصف کند به صفت زائد او را با غیر قرین کرده است، من وصفهو فقط غرنهو. خب اگر صفت عین ذات باشد که وصف خدا باعث قرین کردن خدا نیست، خود اون خطبه و سائر خطب پر از وصف خداست که از فهمید داره خدا را وصف میکنه. این که فهمد من وصفهو فقط غرنهو و من غرنهو، فقط سناهو و من سناهو، فقط جزهو و من جزهو، فقط عدهو و من عدهو، فقط حدهو، همه این تالیفات را ذکر میکنن مال صفت زائد است. دو تا برهان در همون خطبه اول قام میکنند، میفرماید شهادت کل صفت انها غیر موصوف و شهادت کل موصوف انها غیر صفت. خب صفتی که زائد بر ذات هست میگوید من غیر موصوفم، شهادت میدهد. موصوفی که صفتش زائد بر اوست شهادت به غیریت میدهد. صفتی که عین ذات هست که شهادت بر غیریت نمیدهد. موصوفی که وصفش عین ذات اوست که شهادت بر غیریت نمیدهد. اون صفت زائد میگوید من غیر موصوفم، میشه فقط سناه و تثنیه پیدا میشه، اما صفتی که عین ذات هست که تثنیه پیدا نمیشه. بنابراین صفات واجب تعالی عین ذات اوست. ذات که متعدد شد یقینا صفت متعدد است. وقتی صفت علم متعدد شد، تشخیص و تحقیق چه در کانه تامه چه در کانه ناقصه، این متعدد خواهد بود. این حرف ها درست در قرآن کریم آمده ولی به برکت اهل بیت روشن شده است. الان شما مستحضرید از دورترین زمان، حالا برخی ها مشکل عملی و مرغانی داشتن، نظیر استکبار سهیونیست فعلی غرض سیاسی داشتن، مرض داشتن، فی قلوبهم هم مرضون بود، یا سفیر رو راه‌اندازی کردن یا جمل رو راه‌اندازی کردن و مانند دو. ولی برخی ها گرفتار شبهه علمی بودن، این سلفی از سابق بود، از دور زمان بود، هر وقتی که روحانیت به جامعه حوزه های ساکت باشه، ساکن باشه، دخالت نکنه، وهابیه با سعودی میسازه، سیاست را سعودی میگیره، مذهب را وهابی میگیره، مسجدین و حرمین را وهابی میگیره، سیاست و سلطنت را سعودی میگیره، این تلک ازن قسمتون زیزا. الان به برکت قیام امام رضوان علیه، خونه‌های پاک شهدا، کوشش رهبری، کوشش مراجع، بزرگترین همایش حوزه علمی قوم دارد انجام میدن. شما عزیزان با اینها مصاحبه داشته باشید، گفتگو داشته باشید، اینها با دست پر از این کشور برگردند. این 83 کشور آمدن، این کار آسانی نبود. همه مسئولین، مراجع، حوزه‌ها، دانشگاهیان تلاش و کوشش کردن، تقریبی ها تلاش کردن تا اینها بیان. شما حرکای امیر توحیدی که دارید با اینها در گفتگوهاتون، در مصاحباتون باید منتقل کنید. حضور در جلسه لازم بود شرکت میکنید. ایراد مقال یا ارائه مقالت لازم بود میکنید. این حرفا دیر زمان بود. دیر به جنبیم نظیر اون چی که در جریان وهابیت در حرمین پیدا شد پیدا میشه. یعنی آمدن تلک ازن قسمتون زیزا تقسیم کردن، مذهب را، مسجد را، نماز جمعه و جماعت را دادن به وهابی ها، سلطنت را دادن به سعودی ها. اون مقبره پربرکتی که مال ائمه علیهم السلام بود تخریب کردن. اون روز کسی نبود صداش در بیاد. اما امروز داعشی ها که در آمدن حوزه علمی مقتدر است. قبلا یه وقتی میگفتن اطلبال علم رو به سین، اما الان شر و غرب میگوید اطلبال علم رو به قوم، رو به ایران. بیش از 70 ملیت اومدن در قوم دارن درس بخونن، طلبه میشن. صدای شهادت، صدای امام، صدای انقلاب، صدای اهل بیت رسیده. الان فرصت مناسبی است که شما این بزرگواری رو بکنید. بذاری اینا با دست پر برگردن، اینا رها نکنید. شبهات اینا رو گوش بدید، پاسخ اینها بدید. قرآن به برکت روایات همه معارف در اختیار ما گذاشته. نه سلفی بمونه نه خلفی از این سلف بمونه، این کار حتما انشاءالله خواهید کرد. غرض این است که قرآن آیاتی دارد که درکش برای بسیار از خواص سخت است. الان در طی این سالها شاید ده ها بار همین آیه سوره مبارکه انبیاء برای خواص توضیح دادیم، برای خیلی حل نشد. این سوالها معلوم میشه. آیاتی دارد که درکش آسان نیست، اما همون آیاتی که درکش آسان نیست رقیق کرده، ناقل کرده، تمثیل کرده، به صورت ضرب الله مثلا در آوردی که قابل فهم است. که اگر چند کارفرمای ناسازگار بخواهند یک کاریر را اداره کنند، بی نظمی در می آید. اگر چند خدا در عالم باشد، برها برزدی بعد از حکمای روشن ضمیر ما، این برهان توانع برش رو حل نشده بود. اینو به برهان توارد علتین برگردوندن، گفتن چه میشه که دو تا خدا باشن برابر ماه و الواقع کار کنن، برابر ماه و نفس الامر کار کنن. غافل از این که اگر دو تا خط بقیه عدم محض است، ما واقعی ندارید، نفس الامری ندارید، مصلحتی ندارید. اگر مصلحتی هست، نفس الامری هست، واقعیتی هست، از این ذات برمیخیزد. لذا درک آیه سوره مبارکه انبیاء مثل کفایه نیست آیه که بسید بعد 18 سال درس خوندن ازم برده. این مثل رسائل نیست، این قرآن کتریم است. این جون کندن میخواد و یه استعداد راقی میخواد و علوم دیگر میخواد تا لوکان فیه ما لحتون للا روشن بشه، لعلا بعض و ملا بعض روشن بشه، چه آیه سوره مؤمنون، چه آیه سوره بارک انبیا. ولی همون معنا را داده رسیلا در این آیه محل بعد مثلت شفاف روشن بیان کرده. آثار تربیتی و اخلاقی که مسئله توحید داره اینه که برخی ها در تمام مدت عمر مستقیمن، علی صراط مستقیمن، این که با استقامت دری بکنند، الذین قال ربنا اللهم ثم استقاموا فرشته ها و این نازل می شود استقم انت و من تاب معک کار آسان نیست استقامت. چرا؟ برای اینکه استقامت در اثر انسان یه قیم واحد دارد اون الله. اگر موحد محض بود در همه زندگی راحت است، با استقامت در یک راه به نام صراط مستقیم حرکت می‌کند. اگر موحد نبود یا ملحد محض است یا موحدی است مسلمانی است که ما یؤمن و اکثرهم بالله الا هم مشركون. طبق این آیه فرمود بسیاری از مردم یک شرک رقیقی دارن، میگن خدا هست ولی فلان کار لازمه، خدا هست ولی فلان چیزم لازمه. این که در کنار خدا یه ولی و اما دارد، این مشمول همین آیه است که فرمود اکثر مؤمنین گرفتار یک شرک رقیق هست. ما یؤمنو اکثرهم بالله الا هم مشرکون. در زیر این آیه این روایت هست که از روز بارک معصوم سلام الله علیه سوال میکنه چطور مؤمن مشرکه. همون همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود ما کارمون حل نمیشد. خب به رتبه فلان کس که در برابر الله نیست که بگید خدا را شکر که به وسیله فلان کس کار ما را حل کرد، نه اینکه اگر فلان کس نبود کار ما. این که من اول خدا دوم فلان شخص، خدا اولی نیست که دومیش فلان شخص باشد. بنابراین یه موحد تحت تدبیر خداست بلاره و دیگری را وسیله میداند و ابزار میداند بلاره. اکثری مؤمنین گرفتار یه شرک رقیق هست. اگر کسی هوای خود را شریک الله قرار داد، افرعیت من اتخذ اله و هوا، یه قدری به اراده الهی یه قدری به هوای خود کار میکنند. این فهم فی امر مریج، امر مریج یعنی تو هر جمر گرفت. و اگر کسی گرفتار هوای نفس است از یک سو، هوای دیگران است، تابع دیگران است، به فکر دیگران است از سوی دیگر، این دیگه فهم فی امر مری، یه هرج و مرج فراوان و دامنگیر خواهد بود. برای اینکه هم به هوای خود عمل میکنه، هم به میل دیگری حرکت میکنه. و اگر کسی هوای خودش رو گذاشت کرد، هوای دیگران رو گذاشت کرد، تابع امر الهی بود، میشه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. این هم راحت زندگی میکنه، هم علی صراط مستقیم است، هم از اون به بعد فرشته ها بر اون نازل میشوند، به او بشارت میدهند، مشکلات او رو آسانتر حل میکنند. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. این گروه کسانی هستند که میتوانند مناجات شعبانیه و سایر مناجات ها رو زمزمه کنند و مزمزه کنند. خب میدونید این مناجات شعبانی را مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه تو اقبال ذکر کرده و به عنوان این که مناجات ائمه هست محققین بعدی هم بازگو کرده. مرحوم شعباس قومی رضوان الله علیه تو مفاتیح بعد از این که این مناجات شعبانی را ذکر میکند میفرماید این مناجات از مناجات های جلیل القدر ائمه علیهم السلام است. تعبیرشون اینه که این از مناجات های جلیل قلب ائمه علیهم السلام است و بر مزامین عالیه مشتمل است و در هر وقت که حضور قلب باشد خوندن آن مناسب است. این مناجات را مرحوم ابن طاووس در اقبال صفحه 302 البته به این چاپ می‌فرماید که این رو ابن خالبه نقل کرده. بعد می فرماید اقول و انا و اسم ابن خالوه حسین ابن محمد است و کنیه و ابو عبدالله است. و ذکر النجاشی انه کان عارفا به مذهبنا ما علمه به علوم العربیت و لغت و شعر و سکن به حلب و ذکر محمد ابن جار را در تزیل و قد ذکرنا فی جزء الثالث من التحصیل فقال ان الحسین ابن خالد کان اماما او هده افراد ده فی کل قسم من اقسام العلم و الادب و کان الیه الرحله من الاوقات. کسی بود که بسیاری از فضلا و طلاب رحلت می کردن، هجرت می کردن به حضور ابن قالبه، فضائل فراوانی داشته کرده. بعد مرحوم ابن طاووس می فرماد که انها مناجات و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و ائمه من ولده علیه السلام کانو یدعون بها فی شهر شعبان. تو این مناجات شعبانیه این تعبیرات هست. خب میدونید این تعبیرات مال هر کسی نیست که و این تعبیر اول منادات است. وقتی منادات تمام شد یعنی انسان اون دوری رو گذاشت کنار نزدیک شد، نوبت به مناجات میرسد که نجوا بعد از نداست. اینی که نقل کرده شما در این دعا اول 10 بار بگید یارب یارب یارب، بعضی که 10 بار گفتید بعدم بگید ربه ربه ربه. این رو وقتی به یک عدیب بدی میگه این ربه یه منادای محذوف و نداست یا حد شده، ولی وقتی به یک حکیم بدی میگه جا برای یا نیست. اگر کسی ندایش تمام شد، از ندا به نجوا رسید، به حضور مولا رسید، که نمیگه آی فلان کس که الان ما در حضور یکدیگر هستیم همونطور سخن میگیم، دیگه نمیگیم آی فلان کس که، وقتی میگیم آی فلان کس که دور باشه. منادات که مرحلهش تمام شد به مناجات رسید، جا برای ریا نیست. از این بعد یار نگو، بگو رب رب، بلکه جا برای نجواست نه برای ندا. در مناجات که یا ندارد تو همه مناجات شعبانیه، وقتی انسان به اونجا نجوا رسید دیگه عرض بکن خدایا من دارم مناجات بکنم. وقتی که مناجات او تمام شد عرض بکن خدایا من نوبتم تمام شد، حالا شما بعد عرضی من تو رو قرار بدید که من ناجیتم، تو مناجات بکن من بشنوم، من ناجیتم. بعد ارزونت خدایا تنها مناجات کافی نیست، طور یه نگاهی یه نظری نسبت بکن لا هستنی که من مثل موسی کلیم سعقه داشته باشم، من لا هسته و از لحاظ تو و از نگاه تو من سعقه بزنم. این مال هر سالکی نیست. در اون گونه از موارد انسان وقتی به نجوا رسید 1، بعد ساکت شد 2، بعد نوبت مناجات خدا رسید 3، بعد خدا یک نگاه خاص کرد 4، بعد او به سعقه افتاد 5، اگر کسی به اون حالات رسید عرض میکرد خدایا اگر مؤاخذه بکنی بگه چرا گناه کردی، منم مؤاخذه میکنم میگم تو چرا نبخشیدی. حالا ملاحظه میکنید تو همین مناجات شعبانیه عرض میکرد خدایا این کارا انجام بدید، شما نسبت به من خیلی محبت کردید، او مراحل که گذشت فرمود به این که الهی لو اردت حوانی لم تهدینی ولو اردت فضیحتی لم تعافینی، الهی ما اظنک تردنی فی حاجت قد افنیت عمری فی طلب من، الهی فلک الحمد و ابدا دائما سربدا یزید ولا یبید کما تحب فترضا، الهی ان اخذتنی به جرمی، اگر مرا مؤاخذه بکنید نه اخذ یعنی بچسبی به من، ان اخذتنی به جرمی اخذتو که به مغفرتک، من میگم چرا تو نمخشیدی، و ان اخذتنی به ذنوبی اخذتو که به مغفرتک، و ان ادخلتنی النار اعلمتو اهلها انی احبک، اگه من تو آتش ببری من اونجا اعلام بکنم که من دوست خدا. خب این مال کسیست که مناداتش تمام شد، مناجاتش تمام شد، استماعش تمام شد، خدا مناجات کرد او گوش داد، خدا نگاه کرد او فسق به جلاله کرد، اینا همه رو تو همین مناجات آمده دیگه. این همان است که مرحوم طرحی رضوان الله هم در مجمع البحرین کلمه دله، اذلال، غنج، نادرا از همین جمله دعای افتتاح که دارد مدل لن علیک معنا شده است. در دعای افتتاح حضرت به ما دستور داد ادلال کنیم، غنج کنیم، ناز کنیم. ناز ما با نیاز ما آمیخته است، قبلش نیاز است، بعدش نیاز است، همواره با نیاز آمیخته است، ولی به ما اجازه داد که با خدا ادلال کنیم، ناز کنیم با او. خب کی میتونه با خدا ناز کنه؟ بعضی اینکه به این مراحل رسیده است دیگه. اون مدلن علیکه که در دعای مبارکه افتتاح آمده با این اخستنی که در مناجات شعبانی آمده، نه که مناجات شعبانی بی سند باشد، و این مناجات است که مورد اعتنای همه ائمه است و البته شاگردان اونها هم فرصت دارن برای خوندن این که حال بحثش جدا. قرار دیند که ذات اقدس ایران با ما تلاش و کوشش کرده، ما اگر برای اینکه بخوام بفهمیم موحدیم یا نه راه داره. این که میگن مراقب باشید و تنظر انفسکم نگاه کنید، محاسبه کنید، مراقب کنید، خیلی راهش دیگه روشن میشه. ما اگر هر روز به دنبال زید و عمد باشیم، اتباع و کل راهق باشیم، معلوم میشه که فیه رج شرکا و متشاکسون. اما نه، در تمام طول مدت زندگی یک راه داشته باشیم دیگه. عقل هرگز اون قدرت را ندارد که مهندسی کند. عقل در جایی هم که میفهمد میگوید عدل حسن است، ظلم قبیح است، مثل این که میگوید آتش گرم است، دو تا چهار تا است. نه دو تا را عقل آفرید، نه آتش را عقل آفرید. سراج یعنی سراج. و نه به سالره کلیه، عقل هیچ کار است مگر اینکه چراغ روشنی است. آفتاب هیچ کار است، آفتاب که مهندس نیست. آفتاب فقط نشون میده کجا راه است، کجا چاه. مهندس عالم ذات اقدس اله هست، وسیله انبیا و اولیا راه رو مشخص کردن به نام دین. عقل منبع دین نیست، عقل کاشف است. نه اینکه عدل را او آفریده باشد یا حسن را او به عدل داده باشد. عدل تو عالم ترجاش محفوظه، حسن ذاتی اون عدل است. این میفهمد همونطوری که اربعه رو او خلق نکرده، زوجیت او خلق نکرده، لکن میفهمه اربعه زوجه است. عدل را او خلق نکرده، حسن را او خلق نکرده، میفهمد العدل حسنون. عقل چراغ خوبی است، نه اینکه حکمی داشته باشه، قانونی داشته باشه، مقنن باشه. به نحو سالبه کلیه از عقل هیچ حکمی صادر نخواهد شد. خود عقل میگوید من میفهمم که نمیفهمم، ولی که من برای چی حکم صادر کنم؟ من دو قدمی خودم رو میدونم، حتی اکثر دنیا. این دنیا حلقتون فی فرات الاخره، من برزه خبر ندارم، از ساحل قیامت خبر ندارم، از بهشت خبر ندارم. اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. بعضی هستن که گوششون بسته است، بعضی هستن که تو خونشون نشستن می بینن که صدای بوغ 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 منوشیتی دارن می رن جای دیگه. حرف حافظ این است که جرس یعنی زنگ، صدای زنگ گردن شطور این قافله به گوش من می آید که عده دارن می رن. پس یه سفری هست، یه قافلی هست، یه مقصدی هست، یه رای هست در میرن. اونقدر هست که با جرسی می آید، ولی دیگران نه، گوشون بسته است، سمم بکن اون بیان. رضی نست که از عقل هیچ کاری به عنوان حکم و قانون ساخته نیست. تا بگیم کل ما حکم به العقل حکم به شر، مثل که از آفتاب کاری ساخته نیست، از چراغ کاری ساخته نیست. مهندسی این کار خودشون انجام میدن و آفتاب و چراغ فقط راه را نشون میدن. و این که در آیات قرآن کریم آمده اگر شما اهل تقوا بودید دیگه لازم نیست نماز استسقا بخونید، دیگه لازم نیست دعای باران بگید. من خودم باران منزه کافی میبرستم، شما مشکل خودتون رو حل کنید. نه بیراه برید، نه راه کسی بندید، نه دروغ بگید، نه اختلاس بکنید، نه روا بگیرید، نه کم فروشی بکنید، نه تظاهر بکنید، نه دین نمایی بکنید. همین راه معمولی رو برید. و الله استقام على الطريقه الاسقينا وما انقدر من استقام من اللائقين. همون شما خاطر زحمت نده، همین راه عادی رو برو، تأمین تمام آقای صد بوده من. وقتی که فرج شدیم و نرفتیم این راه رو زجه میداریم، دعای استسقا میکنیم، نماز استسقا داریم. همون شما اگه بیراه ندید من تمام صدا رو پر میکنم. ما باور نکردیم وعده خدا رو. فرمود و الّذی استقام علی الطریقه لأسقیناهم ماء غدقا ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برک. فرمود یهودی ها و مسیحی ها و اگر به وحیشون عمل بکنن من تمام برکات رو نازل میکنم. هم درباره یهودی ها گفته، هم درباره مسیحی ها گفته، هم درباره ماها گفته. اینی که گفته میشه اگر چون چنین احکام الهی به صورت دیگه در میاد میشه نظام احسن، برای همین است که یه رابطه مستقیمی بین اعمال و عبادات ما و نظام احسن برقرار است. الحمدلله.